سرخط چنگ گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. شماری از مدافعین حقوق زنان افغانستان میگویند که عید قربان در حال در افغانستان تجلیل می شود که طالبان حقوق زنان را نقض کرده و عدالت اجتماعی در این کشور تضمین نیست. علی باقری سرپرست وزارت خارجه ایران در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی همکاری‌های میان کابل و تهران و موضوعات مطرح در منطقه به شمول جنگ غزه صحبت کرد. و 78 کشور جهان در یک نشست دو روزه بین‌المللی صلح اوکراین در سوئیس شرکت کردند و اعلام کردند که تمامیت ارضی اوکراین باید اساس مذاکرات صلح با روسیه باشد. سلام، بیننده برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا هستید. امروز دوشنبه 17 مای جون سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی نیز به نشر می‌رسد. این روز به هستم و برنامه را با این گزارش آغاز می‌کنم. 78 کشور در یک نشست دو روزه بین‌المللی روی زمینه تامین صلح در اوکراین قرار کردند. حاضرین در نشست سندی را نیز امضا کردند که تمامیت ارضی اوکراین را اساس توافق صلح با روسیه مشخص ساخته است و طبق آن کیف باید برای ختم مذاکرات جنگ با مسکو وارد مذاکرات شود. شرح بیشتر در این گزارش.
حدود 100 نماینده اکثرشان از کشورهای غربی در این کنفرانس که در استراحتگاه برگینستاک در سویتزرلند برگزار شد و گام اول صلح شمرده شده است شرکت کردند. امارات متحده عرب، هند و عربستان سعودی از جمله کشورهایی بودند که این سند را که مسائل چون امنیت هسته‌ای، تبادل زندانیان و امنیت غذایی را برجسته می‌سازد امضا نکردند. اورسولا وندرلاین رئیس کمیسیون اروپا به روز یک شنبه گفت با وجود این که این نشست اوکراین را به صلح نزدیکتر می کند، اما گفت صلح واقعی تا یک مرحله محقق نخواهد شد. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت دو راه برای وادار کردن روسیه به صلح وجود دارد، نخست اقدامات دیپلماتیک و دوم دفاع و اردوی قوی.
ما اینجا به خاطر دیپلماسی هستیم. اوکراین همیشه به قدرت دیپلماسی باور داشته است. جنگ گزینه ما نیست. این انتخاب پوتین است. ما هر آنچه در توان داریم انجام می‌دهیم تا به سمت صلح واقعی حرکت کنیم.
از سوی دیگر کرملین به روز دوشنبه 7 جون اظهارات ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در این نشست را تشدید کننده تنش خواند. دمیتری پاسکوف سخنگوی کرملین گفت:
چیزی را که ینس استولتنبرگ رئیس ناتو به صورت آشکار در عین روز گفت و امضا شد، اما نه توسط همه شرکت کنندگان کنفرانس، این سند لفاظی غیر قابل قبول را شرح می دهد. این چیزی نیست جز تشدید کننده تنش دیگر.
نماینده ایالات متحده و سایر کشورهای اشتراک کننده در این جلسه این اظهارات پوتین را ضرب الاجل می‌بینند و می‌گویند که روسیه هیچ قصدی برای تقویت مذاکرات واقعی صلح ندارد.
پوتین خواستار گفتگوها نیست، او خواستار تسلیم شدن است. آمریکا در کنار اوکراین به خاطر خیرات نایستیده است، بلکه به خاطر علایق استراتژیک مان است. ما در کنار هیئت‌های بیشتر از 90 کشوری که علایق استراتژیک در صلح منصفانه در اوکراین هستیم.
روسیه گفته است ایالات متحده و متحدین اروپایی آن با قرار دادن میلیاردها دلار در اختیار اوکراین جهان را به طرف جنگ اتمی سوق می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز دوشنبه کابینه جنگ حکومت اسرائیل را منحل ساخت. یک مقام اسرائیلی ضمن تایید این خبر گفت که پس از استعفای بنی کتز وزیر کابینه جنگ اسرائیل انتظار می رفت که این کابینه منحل شود. این مقام اسرائیلی که در گزارش ها از او نام برده نشده است اضافه کرد که در عوض کابینه جنگ، کابینه امنیتی و تصمیم گیری روی موضوعات مربوط به جنگ ادامه می دهد. انتظار می رود که حال صدر اعظم اسرائیل در مورد جنگ غزه با گروه کوچکی از وزیر ایران به شمول وزیر دفاع و وزیر امور استراتژیک که در کابینه جنگ شامل بودند نشست‌های مشورتی را انجام دهد. اردوی اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که جنگ را در طول روز در جنوب غزه برای سهولت انتقال امداد به غیر نظامیان فلسطینی متوقف می‌سازد. این طرح با تشبث کاملی که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده مشخص ساخته است مطابقت ندارد. شرح گزارش آرش عرب اسدی را از نجیب خلیل می‌شنوید.
نیروهای دفاعی اسرائیل آخر این هفته ویدیویی را منتشر کردند که در آن نشان می‌دهد در جریان حمله با آنچه که زیرساخت‌های تأسیسات تروریستی در غزه توصیف می‌کنند، مقدار زیاد سلاح به دست می‌آورند. این حملات اردوی اسرائیل آخرین مورد در درگیری اسرائیل و حماس است که اکنون در نهمین ماه خود پس از حملات تروریستی هفتم اکتبر حماس به اسرائیل صورت می گیرد. در آن حمله حماس 1200 نفر اسرائیلی را کشت و حدود 250 نفر را اختطاف شد. با گفته وزارت صحت غزه که تحت مدیریت حماس قرار دارد، از آغاز حملات اسرائیل بر این باریکه تا کنون بیش از 37,000 فلسطینی کشته شده است. سازمان ملل ماهاست که درباره فاجعه و قحطی در غزه هشدار داده است، زیرا اسرائیل نقاط ورودی را که معمولاً غذا، آب، مواد سوخت و دوا از آن مسیر عبور می‌کنند، مسدود کرده است. اما اردوی اسرائیل روز یک شنبه وقفه در جنگ از طرف روز را در جنوب غزه اعلام کرد. این وقفه از ساعت 5 صبح تا 4 بعد از ظهر و تا اطلاع بعدی دوام خواهد کرد. این توقف با هدف عبور مسئول لاری های کمک رسانی که مواد شدیداً مورد نیاز را به غزه انتقال می دهند در نظر گرفته شده است. کارل سکاو، معاون مسئول برنامه غذایی جهان، میگوید
اینجا واقعاً یک فاجعه حفاظتی و یک فاجعه ناشی از قلت آب و عدم امکانات صحی داریم و مردم در جاده ها، در ساحل، در زیر خیمه های پلاستیکی زندگی می کنند. می دانید ما از میان دریاهای فاضلاب رانندگی می کردیم.
خبر وقفه تکتیکی در حال منتشر می شود که حکومت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، اعلام کرد که 8 سربازش در جریان جنگ در منطقه رفح در باریکه غزه کشته شدند که این مرگبارترین حمله حماس در چند ماه اخیر بوده است. نتانیاهو علت مرگ سربازان را بم کنار جاده‌ای یا میزایل ضد تانک بیان داشت. در همین حال اسرائیلی ها به تظاهرات هفتوار خود علیه حکومت نتانیاهو ادامه دادند و خواستار پایان جنگ و آزادی گروگان ها شدند. اخبار مرتبط با انتقال مسئول کمک های بشر دوستانه در حال منتشر می شود که مسلمانان عید قربان را تجلیل می کنند. امسال پس از ماها جنگ بسیاری از فلسطینی ها به جای تجلیل از عید در خانه هایشان بروی انبوه سنگ ها و آوارها نماز عید را ادا کردند.
شماری از معترضین حقوق زنان افغانستان میگن که عید قربان در حال در افغانستان تجربه می‌شود که طالبان حقوق زنان را نقض کرده و عدالت اجتماعی را در این کشور تامین نکردند. جنبش شنبه‌های ارغوانی در یک پیام ویدیویی گفته است که عید واقعی زمانی است که افغانستان آزاد و مترقی گردد و هیچ شهروند افغانستان به دلیل جنسیت، زبان، قوم و مذهب مورد کشتار، سرکوبی و تبعیض قرار نگیرد. هیئت رهبری اجماع بین‌المللی زنان افغانستان در خارج نیز با نشر اعلامیه میگوید که عید در وضعیت تجلیل میشود که هنوز طالبان برای اعاده حقوق زنان و خصوص بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها هیچ اقدام نکردند. این واکنش ها در حال تبارز یافت که ملل متحد میگوید سومین نشست مشورتی نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان با تاریخ 30 جون و اول جولای در دوحه دایر میشود و طالبان این نشست سوم نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان به میزبانی ملل متحد را به نفع افغانستان خوانده و از شرکت هیئت این گروه در آن خبر دادند. فعالین حقوق زنان افغانستان میگویند که تجلیل از عید در حالی که نفوس زن در افغانستان از تمام حقوق خود محروم است و عدالت اجتماعی در افغانستان وجود ندارد بی‌معناست. در حالی که حکومت طالبان به زودی 3 ساله می شود، آیا فعالین حق زن هنوز به کسب حق زن تحت زمامداری طالبان باورمندند یا اینکه امید آنها در حال محو شدن است. تحلیلی مازورا از خانم زهرا نادر، بنیانگذار زن تایمز و فعال حقوق زن مشتریم که مکنون از کانادا با ما هستند. خانم نادر سلام و سپاس از وقتتان. امروز در افغانستان از اولین روز عید قربان تجلیل به عمل می آید. آیا زنان قربانی پالیسی های طالبان هم چیزی برای تجلیل و شاد بودن در او کشور دارن یا خیر؟
تشکر رینا جان، سلام بر شما و بر بینندگان عزیزتان. محمیده به شما تبریک میگم. چنانچه که شما گفتین، دیگه تقریبا یک سال میشه که طالبا، سه سال میشه که طالبا قدرت گرفتن و این سه سالی که اونا سر قدرت بودن، ما میتونیم بگیم که اکثر مردم افغانستان زیر ظلم و ستم بودن و به طور خاص زنا. ما بیشتر از 1000 روز میشه که دخترای افغانستان مکتب نرفتن، فقط به خاطر از اینکه اونا زن به دنیا آمدن، جرمشان اینمی است. در چنین شرایطی وقتی که زنا نیمی از جامعه هیچ حقوقی نداره، نمیتونه که لباس خود انتخاب بکنه، نمیتونه به خاطر جنسیتش مکتب بره، نان خود این کار بکنه و نان خود به دست بیاره، مسلما چیزی برای تجلیل کردن وجود نداره. اون چیزی که هست پر از غم، اندوه و انزوای هستن که اونا دارن تجربه میکنن. و از طرف چنین که شما گفتین، جهان به سوی ازی پیش میره که با طالبان تعامل بکنه و برایش خیلی مهم نیستش که امروز چیزی بر سر زن افغانستان میاید.
بله، خب نشست سوم ملل متحد با حضور کشورهایی که در امور افغانستان دخیل هستند در راه است. هیئتی از حکومت طالبان به این نشست میره و طالبان هم از این نشست استقبال کردند. این نشست قرار است در ختمی ما در دوحه دایر شود. واکنش شما به این نشست چیست؟
من فکر میکنم از زمانی که طالبان آمدن، ما چیزی که تماشا کردیم و شاهدش بودیم این بود که جهان طالبان را مراعات کردند. یعنی هر حکم جدیدی که طالبان اجرا کرد روی مردم افغانستان و بطور خاص بر زنان افغانستان، اونا را هر روز از حقوقهای متفاوتی محروم کرد، جهان فقط یک اعلامیه داد و گفتش که ولی این کار خوبی نیست، اما در عمل هیچ کاری نکرد که با او به مقابله بپردازه و پاسخ بده که طالبان بگوید که اینمی قابل قبول نیست برای ما. و متاسفانه اینمی روش همچنان ادامه داره و ما میبینیم که طالبان هم گروه برنده در اینجا طالبان است که هر تمام قوانین ضد انسانی که اونا اعمال کردن پابرجاست و هنوزم جهان امیدوار است و خوش است و استقبال میکنه از اینکه طالبان امروز می همراه از ما صحبت میکنه. این چیزی که نادیده گرفته میشه در اینجا حقوق مردم افغانستان است. به طور خاص حقوق نیمی از جامعه افغانستان است.
خب باید داشته باشین که جهان به حکومت طالبان مشروعیت هم نداده. این حکومت تقریبا دو ماه بعد سه ساله میشه و شرط عمده هم که جان تعیین کرده ایست که حقوق زنان و معیارهای حقوق بشر توسط حکومت طالبان اعاده شود. به نظر شما یا این واکنش جهان به نوعی میتونه که مشروعیت حکومت طالبان را حداقل مختل بسازه و نوعی فشار تلقی شود بر حکومت طالبان؟
من فکر میکنم که باید به اینجا ببینیم که منظور ما از مشروعیت یعنی چی است. یک مشروعیتی است که درست است به طور رسمی طالبا به عنوان حکومت افغانستان شناخته نشده، ولی اونا مشروعیت داره از اینکه اونا میتونن به کشورهای مختلف سیاستمدارا و دیپلمات‌هایشون سفر میکنن و اتفاقا خیلی از کشورهای جهان از این استقبال میکنن و خوش هستن که با طالبا رابطه دارن و از تعامل صحبت میکنن با طالبا. و ما میبینیم این نشستی که سوم نشست دوحه خودش به معنی تعامل است و وقتی که تعامل است و طالبا خیلی راحت میتونه با کشورهای جهان تعامل داشته باشه و بره بیایه و یعنی رابطه دیپلماتیک داشته باشه، به نظر من این خودش مشروعیت دادن است. حتی اگر اونا بگوین که بله ما شما را هنوز به عنوان حاکم مشروعی افغانستان نمیشناسیم.
خب سه سال هم تقریبا به زودی از زمان مگذره که فعالین حقوق زن در داخل و خارج از افغانستان با تمام ظرفیت و انرژی که دارن برای جلب توجه جهان به مسئله زنای افغان دست به اعتراض های زدن. آیا شما من ایسی یک فعال حقوق بشر در سه سالگی حکومت طالبان از این مبارزه خسته شدین یا فکر میکنین زنان به این مبارزات خود علیه تبعیض جنسیتی که برانا روا داشته شده ادامه خواهند داد؟
هر جایی که ظلم است تا هر روزی که ظلم ادامه داره، مسلما مردمی هستن که در مقابل از او ایستاد خواهند شد. به خاطر از اینکه مردم افغانستان به طور خاص زنان در افغانستان هیچ چاره ای جز مقاومت ندارن، به خاطر از اینکه این کارت به استخوان از اینا رسیده، تمام حقوق انسانی از اینا گرفته شده. بنابراین من معتقد هستم که زنان افغانستان به مبارزات خود ادامه میدن، چنان چیزی که تا امروز هم ادامه دادن با برگزاری مکاتب زیرزمینی، با مینا برگزار کردن نشست هایی که داخل خانه دارن، با بیانیه هایی که هر روز میتن به رسانه ها میفرستن و سخن میگن از اینکه اونا طالبان رو به رسمیت نمیشناسن و از اینکه اونا مقاومت خواهند کرد. و من فکر کنم اونا چاره ای ندارن جز مقاومت.
یک بود عمده دیگه هم در قبال جنبش اعتراض زنان ایست که زنان در خارج حال در حال منسجم شدن هستند. شما در کانادا به سر میبرین، تا چقدر فکر میکنین که فعالیت های زنان در خارج از افغانستان روی موضوع منسجم شده و فکر میکنین دستاورد داشته یا خیر؟
چیزی که ما میبینیم همطور پیشتر اشاره کردیم که طالبان هنوز به رسمیت شناخته نشدن و یک قسمت از این یعنی مبارزات و تلاش ها و انسجام زنای افغانستان بوده که اجازه نداده که کشورهای جهان یا جامعه جهانی بیه حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه و این خودش یک دستاورد است. اما من معتقد هستم که مقاومت اصلی را زنایی میکنن که داخل افغانستان هستن و درست است که زنان در بیرون اونا را حمایت میکنن، تلاش خود میکنن، ولی مقاومت اصلی امروز زنایی هستن که از درون افغانستان مبارزه میکنن، اونا مقاومت اصلی انجام میدن.
ممنون و سپاس از شما خانم زهرا نادر، فعال حقوق زن، که برداشت و تحلیل خود را در قبال موضوع با بیننده دادن تشریک ساختید. سپاس از وقتتان. برنامه را با خبرهای دیگری مرتبط به افغانستان ادامه می دهیم. وزارت خارجه ایران می گوید که علی باقری سرپرست وزارت خارجه ایران در تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی همکاری ها میان کابل و تهران و وضعیت در غزه صحبت کرده است. در این اعلامیه آمده است که هر دو مقام روی راه های انکشاف روابط میان دو کشور صحبت کردند. این تماس تلفنی در حال صورت می گیرد که اخیرا روابط ایران با حکومت طالبان بعد از آنکه حکومت طالبان سرقنسول گماشته شده از سوی نظام جمهوریت و طرفدار ایران را از قنسولگری افغانستان در مشهد اخراج کرد و طالبان از دعوت ایران برای شرکت در نشست گروه تماس روی افغانستان به تاریخ 7 جون خودداری کردند رونما شده بود. در اعلامیه وزارت خارجه ایران به نقل از امیرخان متقی آمده است که وی روابط خوب میان افغانستان و ایران را ستوده است و ابراز امیدواری کرده است که همکاری های دو جانبه بین تهران و کابل در زمینه های مختلف بیشتر گسترش یابد. مجله اشپیگل آلمان دیروز یک شب گزارش داد که یک هیئت این کشور در ماه می سال جاری به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کرد تا در مورد اخراج مهاجرین افغان واجد الشرایط با مقام های آن کشور گفتگو کند. سفر این هیئت آلمانی به ازبکستان بعد از آن صورت گرفت که در هفته های اخیر شهرهای مختلف آلمان شاهد برخی از رویدادهای خشونت آمیز مرگبار از سوی اتباع افغانستان بود. مجله اشپیگل به نقل از منابعی که نامشان را ذکر نکرد گزارش داد که مقام های این کشور در حال مذاکره با مقام های ازبکستان هم تا اخراج مهاجران افغان واجد الشرایط را بدون تماس مستقیم با حکومت طالبان انجام دهند. در گزارش آمده است که آلمان در نظر دارد تا مهاجرین افغانی که قرار است از این کشور اخراج شوند را نخست با ازبکستان بفرستد و سپس این افراد از طریق خطوط هوایی شخصی کام از ازبکستان به افغانستان انتقال می‌یابند. وزارت داخلی آلمان هنوز در این مورد چیزی نگفته است. مسئول برنامه اسکان مجدد ایالت کارولینای جنوبی در ایالات متحده میگوید که شماری از پناهجویان تازه وارد که اکثرا از کشورهای سوریه، افغانستان و کانگو هستند در این ایالت مستقر میشوند. در این گزارش خبری اسوسییتد پرس پروسه جابجایی یک خانواده از کانگو در ایالات متحده گنجانیده شده است.
این خانواده 3 نفری از کانگو خانه جدید خود را برای بار اول در امریکا می‌بینند. دیوید تید داوطلب از کلیسای منطقه دروازه آپارتمان را برای آنها می‌گشاید و برای آنها می‌گوید خانه جدید شما. و آنها با آپارتمان 2 اتاقه با فرش قالین در مرکز ایالت کارولینای جنوبی قدم می‌گذارند.
ما به عنوان ثروتمندترین کشور دنیا فکر می‌کنم لازم است تا از سایر مردم در کشور خود پذیرایی کنیم، با خصوص مردم کانگو. این خانواده از یکی از کشورهای غریب جان به اینجا پناه آورده‌اند.
روی تخت‌ها لحاف دیده می‌شود که داوطلبان کلیسا را اهدا کرده‌اند و روی میز قهوه، سایر اجناس، میوه و اسباب بازی برای طفل این خانواده گذاشته شده است. این خانواده از دیدن آپارتمان خیلی خرسند هستند.
ما خیلی خوشحال هستیم و هر جایی که ما را ببرند خوش هستیم.
مرد 28 ساله از کانگو با خانواده‌اش به تانزانیا متوالی شدند و بعد از چند هفته از طریق برنامه‌ای به منطقه دانشگاه کارولینای جنوبی که 140 هزار باشنده دارد به عنوان پناهنده آمدند. مدیر برنامه اسکان مجدد این منطقه میگوید اکثر این پناهجویان از کشورهای افغانستان، سوریه و کانگو هستند. آنها در پروسه مستقر شدن و رسیدن به خودکفایی برای آنها کمک میکنند.
آنچه ما در نهایت می‌خواهیم انجام دهیم خودکفایی و ادغام این افراد در جامعه است. هر نوع خدماتی که نیاز است مثل کمک برای جابجایی در آمریکا، خودکفایی و کاریابی همه شامل برنامه ماست. ما همچنان شمولیت به مکتب و فراهم ساختن خانه و نیازهای اولیه مثل غذا و لباس را به دوش داریم.
سید همچنان میگوید پناهجویان فقط از طریق غیر قانونی اینجا وارد نمیشوند.
اکثر مردم فکر میکنند تمام پناهجویان با عبور از مرز به آمریکا میآیند، اما این طور نیست، به خاطر که در اصل برخی از این افراد با پرواز و از طریق میدانهای آمریکا به شکل قانونی داخل خاک آمریکا میشوند.
اینجا این پناهجو از هندوراس میگوید آمدن به آمریکا برای او نجات زندگیش بود.
پذیرش ما به عنوان پناهجو رای نجات ما از کشور ما بود، به خاطر که اینجا برای ما امن‌تر است.
مدیر بخش اسکان مجدد این منطقه میگوید برخی مواقع آمدن پناهجویان تا حد سرگردانی دارد، اما در نهایت به حمایت ما این پناهجویان در آمریکا مستقر میشوند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، واشنگتن.
در مراسم در تاجیکستان از سال روز وفات احمد ظاهر هنرمند مشهور افغانستان یاد بود و عمل آمد. این گزارش و دیگر گزارش‌هایی از افغانستان را داریم که بعد از این وقفه مشاهده میکنید.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
یک دختر افغان که نخستین نماینده ورزشکاران زن افغانستان در المپیک بود، کمپینی را برانداخته است که تنها ورزشکاران افغان در قالب کمیته ورزشکاران پراینده المپیک به نمایندگی از افغانستان شرکت کنند، نه به نمایندگی از کمیته ملی المپیک افغانستان. او دلیل این کار را ممنوعیت دشوار طالبان بر حقوق و آزادی زنان در افغانستان می‌داند.
فریبا رضایی، اولین زن نماینده افغانستان در رقابت‌های ورزشی المپیک، از برخورد با زنان توسط طالبان طی 2.5 سال گذشته تکان خورده و حالا او کمپینی را آغاز کرده که هدف آن خارج کردن کمیته ملی المپیک افغانستان از بازی‌های المپیک در پاریس است. رضایی ورزشکار رشته جودو است که در المپیک سال 2004 در آتن شرکت کرده بود.
اشتراک من در المپیک یک انقلاب برای ورزش زنان و دختران افغان بود.
او از کمیته بین‌المللی المپیک خواسته است تا افغانستان را به خاطر سابقه نقض حقوق بشری طالبان از اشتراک در المپیک منع کند. او استدلال می‌کند که تحت چنین ممنوعیت‌هایی که طالبان اعمال داشته است، زنان افغانستان باید همچنان اجازه یابند تحت بخشی از تیم المپیک پناهندگان کمیته بین‌المللی المپیک اشتراک کنند.
So my life was becoming unbearable.
زندگی من در افغانستان غیر قابل تحمل شده بود. من آزادی می‌خواستم. منظورم از آزادی این است که بتوانم با اسکیل سوار شوم، بتوانم به شنا بروم، بتوانم که چادر نپوشم.
خبرگزاری رویترز که با فریبا رضایی صحبت کرده، گزارش داده است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. طالبان که میگویند آن گروه به حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی و عنعنات افغانستان احترام میگذارند، آموزش دختران در مکاتب متوسطه و لیسه را منع کرده و بر سفر زنان بدون محرم محدودیت وضع کرده و زنان را از رفتن به پارک ها و سالن های ورزشی منع کردند. کمیته بین‌المللی المپیک در پیوند به این تقاضای فریبا رضایی در اعلامیه ماه گذشته خود گفته است که این کمیته با کمیته ملی المپیک افغانستان و مقامات حکومتی ورزشی آن کشور برای رفع تعزیرات بر دستیابی به ورزش زنان و دختران جوان در افغانستان مشغول صحبت است. این مقام کمیته بین‌المللی المپیک در مورد این که آیا کمیته ملی المپیک افغانستان باید به تعلیق درآورده شود یا خیر، گفته است که انزوای جامعه ورزشی افغانستان در این زمان کار درستی نیست.
هیئت اجرایی کمیته المپیک دیدگاه‌های مختلف را در سراسر جهان برای تعلیق یا تعلیق نکردن کمیته ملی المپیک افغانستان مطالعه کرده است، اما همچنین قبول کرده است که این واقعیت را که کمیته بین‌المللی المپیک باور ندارد که انزوای جامعه ورزشی افغانستان در این زمان کار درستی است.
کمیته بین المللی المپیک گفته است که ورزشکاران افغان لازم است که وضعیت پناهندگیشان از سوی اداره پناهندگان ملل متحد تایید شوند تا برای شرکت در تیم المپیک پناهندگان این کمیته مجاز باشند. فریبا رضایی وقتی در رقابت‌های المپیک آتن شرکت کرده بود 18 سال سن داشت و در یک زمان تاریخی برای کشورش در رقابت ورزشی جهانی شرکت کرده بود. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدا آمریکا، واشنگتن.
باشندگان شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از ساروز وفات احمد زایر آوازخوان مشهور افغانستان یاد بود و ملاوردن. رشاد زایر، پسر احمد زایر و یاسین زایر نبیره وی برای شرکت در این مراسم از امریکا به دوشنبه سفر کردند. شهر بشترین گردنمایی را در گزارشی از نورانگیز رستمزاده خبرنگار صدای امریکا میشنوید.
دو تکرار مردگان و خوش صدا هم صدا میشنوید.
از درگذشت احمد ظاهر زیاده از 14 سپری می شود، اما در تاجیکستان شنوندگان و هوادارانی ترانه های این آوازخوانی افغان زیادتر و جوانتر می شوند. ابو نصر نصیروف دانشجوی 19 ساله از شهر دوشنبه هواداری صدای احمد ظاهر می باشد.
شخصا من استاد رو برای اون دوست می‌دارم که سرودهایشون در تمام سبک‌ها هستند، متنی والا دارند، هم سبک شرق هم سبک غرب، همچنین چون که ذکر کردن در برای متنی والا سرودهایشون از شاعر ایران زمین، از سیمین بهبهانی، از استاد مولانا و دیگر شاعران زبردستی این زمان و آن زمان، از همین سبب استاد رو بی‌نهایت دوست می‌داریم و خاطره‌اشون رو پاس می‌داریم.
در تاجیکستان نه تنها پیر و جوان ترانه‌های احمد ظاهر رو می‌شنوند، همزمان نویسندگانی تاجیک در باره او کتاب ها می نویسند و آوازخوان ها ترانه هایش را بازخوانی می کنند.
احمد ظاهر آوازخوان معروف و شهیر از افغانستان پیش از مرگ خود دائما آرزو داشته است که در تاجیکستان برای علاقمندان خود برنامه هنری را برگزار کرده باشد. اکنون پس از فوت او که زیاده از 14 می گذرد، پسرش رشاد ظاهر و نبره‌اش یاسین ظاهر به تاجیکستان آمدند و می خواهند که آن آرزوی پدر و بابای خود را عملی سازند.
رشاد ظاهر، پسر احمد ظاهر، حال حاضر با خانواده‌اش در امریکا بسر می برد. او به یاد می آورد که 9 ساله بود پدرش فوت کرد. نخست ترانه های پدرش را بازخوانی می کرد، اما بعداً به ایجاد آلبوم های شخصی شروع کرد. اما دینی اصلی خود را زنده یاد نگاه داشتنی نام پدری خود می داند.
ما و دوستایم در نظر داریم که بعد از این پروگرام های دیگه هم داشته باشیم در مملکت های مختلف اگر خواست خدا باشه. خب من اگر به یک تار موش نمیرسم و نمیارزم، خودم یک آدم خاکی هم هستم از نگاه. تمام ما فامیل زایر، پدرم هم خدا بیامرزش و هم به می شکل پدر کلانم دکتر عبدالزایر سطرازم مملکت هم شما بودن دیگه، اما به او هیچ کس نمیرسه. اما از بس که خودم هم عشقی که من موسیقی دارم اگر منم لذت زیاد بردم و امید که شما هم لذت برده باشین و در پروگرام های آینده اگر امید که ساعتون بهتر باشه تا بتاریم آوازخوانی بهتر بر مردم خود کنیم.
خانم مهرنیسا شاعر از تاجیکستان که یکی از تشکیل کنندگانی این شامی پاسی خاطری احمد ظاهر بود، از آخرین دیداری بین خود با احمد ظاهر که سال 1976 برگزار شده بود به خاطر می آورد.
یعنی احمد ظاهر وقتی که سرود میخوند غرق آهنگ و موسیقی بود، او عاشق هنر خود بود و خود را دوست می‌داشت.
رشاد ظاهر از سفر خود به تاجیکستان و آشنایی با علاقمندان ترانه های پدری خود خیلی خوشحال گشته، تصمیم گرفت که در آینده این گونه برنامه ها را در کشور زیاد کند. نورانگیز رستمزاده، تلویزیونی آشنا، صدای امریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای امریکا یادآور میشیم که دیدن و شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر.